بکنن از در واقع شرکای خارجی خودشون و سرویس های در واقع منطقه خودشون اتفاق بده. ولی برای خرده پاها، برای در واقع اونهایی که کوچکتر هستن، این اکوسیستم سوار بر مارکت پلیس ها اینا اتفاق میفته. ببینید دو ترسیم وجود داره، ترسیم بالا دستی که توی بحث انقلاب صنعتی چهارم آی‌فور اتفاق میفته که این مارکت پلیس ها اگر بتونن به صورت در واقع افقی و هوریزنتالی خدمات خودشون رو به بخش خرد ارائه بدن، منطقا باعث رشد تو اون فضا، تو اون اکوسیستم برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خرد، برای در واقع حالا هر کسی تو هر صنعتی با هر تخصصی کار میکنه. و در بخش به اصطلاح مشارکتیش اون چیزی میشه که تو درگاه های ارتباطی مردم با مردم شکل میگیره، یکی از دنیاهای به اصطلاح پر رونق امروز اقتصادی که انواع اقسام های مدل های کسب و کار دیجیتال شکل میده روی سی تو سی مارکت ها هستش که به شدت مورد استقبال دولت ها و حاکمیت ها قرار گرفته. هم از بحث اشتغال زایی، به عنوان مثال خدمت شما بگم که در بحران کووید 19 نگاهی که دولت چین روی در واقع سرویس پرووایدری که در واقع اساساً یکی از بزرگترین دیجیتال سرویس پرووایدرهای کشور چین هستش، باعث شد که بازار و مارکت سی تو سی اتفاق بیفته و همین گستره 29 میلیون شغل جدید رو در بحران کووید 19 بر اون کشور رقم زد. انتظار از این دو قسم بود که خدمت شما گفتم.
متشکرم. آقای منسکربوسی، اتفاقاً از آخر فرمایشات آقای دکتر عبدالله ایتا می‌خوام شروع بکنم. برای شما یک نکته رو بخوام که یه مقدار برامون تشریح بکنید. کووید 19 و اصولا بحث کرونا علاوه بر همه اتفاقاتی که داشت، یه موضوعی رو تقریبا همه با هم تو این زمینه متفق القول هستن در کشور خودمون حداقل، و حالا دو دنیا این اثر رو که گذشته اشاره به چین کردن، ولی تو کشور خودمون هم باعث این شد که خیلیا این برنامه‌ریزی رو داشتن که وارد کسب و کار به صورت اینترنتی بشن، برن تو این محیط‌ها، و حالا اون در نهایت اینا اون ابزار هوشمندسازی است دیگه، از یه جایی باید شروع بشه. این اتفاقات برنامه‌ریزی باعث شد که زودتر این اتفاق بیفته. یک، دو، اینی که بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ما یه دفعه به این رسیدن که تو بجز حالا اون فروشگاهه که یه دونم هستش و همه جا رو گرفته و یه مقدار سیستمش نظم خاص خودش رو داره، اونم بر اساس تجربه چندین ساله‌ای که داره، اون یکی فروشگاه‌ها متوجه شدن که خب کالا رو دارن، بستر فراهمه، تو حوزه لوجستیک با مشکل مواجهن و عملاً کالاها سفارش داده می‌شد، کالا نمی‌اومد، یعنی مشکل یه جای دیگه بود. همون نکته که شما فرمودید، الزامات همه باید با هم باشه، چقدر میتونه به ما کمک بکنه همین اتفاقی که درش هستیم به عنوان یک بیماری منحوس و ویروس منحوس، ولی از این تیکه تجربه بکنیم و کمک بگیریم برای اینکه بتونیم یه مقدار اون پله‌ها رو زودتر طی بکنیم و حداقل ما جایگاهمون تغییر کرده باشه در دنیا و حتی در کشور خودمون.
من سه تا نکته رو خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون. دقیقاً این توفیق اجباریه که میفرمایید، خب توی اتفاق کووید 19 که شد، شاید حاصل 10 سال برنامه‌ریزی ان شاء الله بعدن به جهت جلوگیری از بحران و بحران زدایی، خب اتفاق افتاد که ما واردش شدیم و کجدار مریض آوردیم جلو که بتونیم فعلا مشکلات روزمره رو بگذرونیم، داریم به سمت استاندارد.
و خیلی از اتفاقاتمون شاید این اتفاق نمی افتاد، به این زودی شروع نمیشد،
کسی جرأت آغازشو نداشتش. اون چیزی که تا الان در اومده که خیلی دقیق خب نیستش، ما حدود 32% افزایش توسعه دهنده و تولید کننده داشتیم به جهت این خانه نشینی و کسب و کارهایی که بسته شده. یه چیزی حدود 80-85% افزایش درآمد خالص تو حوزه فناوری مرتبط با آی تی داشتیم که به صورت که بیشتر تو درآمدهای حوزه سرگرمی و ادوتیمنت ها و
برنامه نویس ها بوده،
درآمد از دست مردم یکم چه افزایشی پیدا کرده. اما توی زیرساختی که داشتیم دوستان فرمودن و عرض شدش که ما تو زیرساخت هم یک سری چیزها نیاز داریم، ببینید دو تا مقوله خیلی جدی داریم. اما چینی که مثال میزنن، اگر امروز چین که میدونه خب دشمن درجه یکش تو دنیا آمریکاست، اینترنت هم یک بخشی از مانور قدرت آمریکاست که وجود داره، همه هم استفاده میکنیم. امروز اگه آمریکا بخواد ویچت رو ببنده میتونه، چون زیرساختش رو پیش بینی کردن اونجا برای خودشون. ته اتفاقی که افتاد تو حوزه بین المللی چین، برای خودش ویچتش داخل کسب و کارهای خودش اومده اتفاق افتاده. ما تو بومی داخلیمون با وجودی که میدونیم یه جنگی هست و یک اتفاقی هست که خودمون رو نباید گول بزنیم، هیچ جدیت و اهمیتی تو مسئولیت واسه حتی یه دونه زیرساخت اینترنت ملی نیست. یعنی با یک تعریفی اومده برای مردم ترسونده شده که اینترنت ملی یعنی قطع ارتباط با دنیا و این یعنی اینکه ما وارد یک عرصه تاریک میشیم و فلان، در صورتی که ما برای رشد شکوفایی اقتصادمون، برای اینکه کسی برای ما تصمیم نگیره، به اون نیاز داریم.
متشکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون سپاسگزاریم. یه رفت برگشت داشته باشیم، خدمتتون هستیم.
بکر. اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق‌تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دشپسند:
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشن که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخوایم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، میبینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برونگرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان ها و فونداسیون اقتصاد صرفا مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می‌شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دشپسند:
یکی از اهدافی که تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیر تعداد بودن متقاضی‌ها و عرضه کنندگان، یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کامل.
یکی از مساوی‌های اقتصاد هوشمند بانکداری هوشمند است. عباس معمار نژاد:
امروز بانکداری که مورد توجه دنیاست، نه بانکداری الکترونیک بلکه بانکداری دیجیتال هست که با بانکداری الکترونیک متفاوته. تفاوت بانکداری دیجیتال که امروز مبنای کار در تمام بانک‌های معتبر دنیاست، در بانک دیجیتال تمرکز نه بر محصول که بر مشتری است. بنابراین توجه به بیگ دیتا و تجزیه و تحلیل داده ها یکی از عواملی است که بسیار توی این بانکداری مورد توجه قرار میگیره.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گام های اساسی و مستحکمی بردارند و زیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برایند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون و متشکر و در واقع برای تایید این گزارش از همکاران عزیزمون. یه نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس زورمند این هستش که خانواده ها میخوان ببینن که اصلا این اقتصاد هوشمند که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یه مقدار ما برگشتیم به اون افرادی که توی این اقتصاد هوشمند میتونن اثرگذار باشن به عنوان اون فعالین کسب و کار، اما از یک طرف هم به هر حال مصرف کننده ها هم خودشون یکی از حلقه های تکمیل کننده این موضوع. خانواده ها میخوان ببینن که اصلا جایگاهشون کجاست در این اقتصاد هوشمند.
خانواده تو اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال، در واقع ما میگیم خانواده ولی بگیم نفراتی که میخوان این خدمات و محصول رو بخرن دیگه، یعنی یک مجموعه ای از
مصرف‌کننده،
بله، مشتری ها بهتره بگیم، و در واقع این رکن اصلیه. این اگه نگفتیم در واقع اون پیش‌فرضمونه، یعنی هر کاری که داره انجام میشه، پلتفرمی که داره تهیه میشه، خدماتی که داره تو بستر وب و اینترنت عرضه میشه، آخرش قراره که یه مشتری این خدماتو بگیره. درسته خیلی از کسب و کارا ممکنه مشتریشون سازمانی باشن، اما به هر حال اون سازمانی هم یه تعداد مثل من و شماییم که در واقع یه سازمانی رو تشکیل دادیم. چیزی که اینجا مهمه اینه که این رابطه تو کسب و کارهای نو باید کاملا دو طرفه باشه، یعنی یه رابطه یه برد برد باشه، یعنی هم اون در واقع بنا کننده کسب و کار سود ببره و هم حتما حتما در واقع اون مشتری یا همین خانواده هایی که ما داریم میگیم. خب تو این دوران کرونا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده، هرچند که آمادگی وجود نداشته، بستر لازم شاید که نه حتما نبوده، مثل همین سرعت اینترنت یا هزار تا مشکلی که داشتیم، اما حرکت های خوبی شده. یه نکته یا من همیشه به بچه های جوانی که میان برای مشاوره که خیلی انگیزن، یعنی باورتون نمیشه، مثلا شب تو اتوبوس سوار میشه، صبح میاد دفتر که 2-3 ساعتی با هم سر کله بزنیم بعد برگرده دوباره، یعنی امکان موندن تو تهران هم نداره، اما خیلی خوب داره اونجا فکر میکنه. وقتی که نظر میخوان میگم تو این دوره و این اقتصادی که ما الان داریم، این که میگم ما قبل از کرونا است، تو کرونا که دیگه خیلی شدیدتر شده، میگم حتما دنبال ایده ای بگردید که یا 1000 تومان به درآمد خانواده اضافه کنه یا 1000 تومان از هزینه خانواده کم کنه. اگر یه همچین ایده ای اومدید روش کار کردید، حتما برنده میشید، نیازی هم به تبلیغات اونچنانی ندارید. اما اگر بخوام برن دنبال ایده های دیگه، حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام بگم که حتما حتما خانواده ها تأثیر گذارن. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. این که گفتم هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم میتونیم از تکنولوژی و ابتکارمون استفاده کنیم، خیلی از مشاغل خانگی، خیلی از کسایی که تو این دوران کرونا خونه نشین شدن، یعنی از کار اصلی در واقع منفک شدن، اومدن تونستن یه حرکت های انجام بدن با تمامی بستر ضعیفی که ما داریم، اما حتما حتما میشه از پلتفرم های موجود استفاده کرد و کم کم این اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند رو برد توی خانواده. چون اگر ما میخوایم موفق بشیم، خیلی نمیتونیم منتظر بمونیم که دولت یه کارای عجیب غریبی انجام بده، چون یه سری داشتیم دیگه، اتفاق خاصی نمیافت.
خب یعنی باید خودمون همت کنیم. آقای دکتر عربزاده، یه نکته که من خواهشم اینه که از رتالی بهش اشاره کنید، همین خانواده ها وقتی که تو حوزه مصرف کننده قرار میگیرن، پاسخشون رو گرفتن از آقای مهندس سورمند، اون جایی که خودشون میخوان خلاقیت به خرج بدن و وارد مباحث اقتصادی بشوند، حالا به صورت در واقع مسائل نوآورانه که در نهایت یکی از اون عوامل اقتصاد هوشمند خواهند شد، تو این حوزه توصیه های شما به این افرادی که میخوان وارد بشن به این حوزه ها چیست؟
آی دراکر حرف قشنگی میذارن، میگن که بهترین راه پیش بینی آینده ساخت آن هست. یعنی ما به جای اینکه بشینیم همیشه توی ادبیات و چارچوب های به صلاح ادبیات دولتی خودمون حرف از اقتصاد دیجیتالی که واژگانی به قدمت 30 سال داره که امروز ادبیات لوکس مدیریتی شده، بیایم آینده رو بسازیم. ساخت آینده نگاهش بخشش مربوط به اون جامعه است، یعنی جامعه در اقتصاد هوشمند، در جامعه هوشمند شکل میگیره، پویا میشه، که اون سطح مشارکت و درگیری در واقع شهروندان با اون اقتصاد به تعامل خاص خودش برسه. منطقا یک مسیر اینه، یعنی ما همیشه وظیفه ساخت آینده رو داریم به این نگاه، اما یک وظیفه پررنگ برای اون ساخت آینده، آنچه که مردم رو درگیر بکنه توی در واقع این حوزه، اون تفکر قالبیه که توی ساختارها و بدن دولتی و حاکمیتی باید وارد بشه. ببینید دنیا به سمت مقوله‌ای رفته که امروز اصطلاحاً بهش میگن که آزمایشگاه‌های لیوینگ لب، تجربه زندگی دیجیتال، مفهومی است از سه ترکیب بهش میگن فب، که مقوله ایدیشن شکلگیری ایده تو اونجا شکل میگیره، مقوله لب از لابراتوار میاد، مقوله که ایده تو کارگاه ها و اندیشکده های نوآوری تبدیل به یک در واقع کانسپتی میشه که میتونه به یک محصول بشه، بره تو بستر فناورانه تبدیل به محصول خلاقی بشه، و ان نهایه در واقع تو قسمت لیوینگش که تعامل رو به وجود میاره. خب وقتی که دنیا داره به این سمت میره که برای تمام سازگان ها، دستگاه ها، مقولات آزمایشگاه های لیوینگ لب رو به وجود میاره و به جامعه خودش هم یاد میده که در اقتصاد نگاه ساخت آینده رو داشته باشین، منطقا شکوفایی پیشرفت کشور ما برای جامعه از وظیفه بنده خانواده اینه که اون مشارکت رو ایجاد کنم، برای دولت اینه که این پارادایم های جدید رو چیکار بکنم در کشور ترسیم کنم.
خیلی ممنون. به عنوان سوال آخر از آقای مهندس کرباسی و بعد که دوستان به صورت که حالا 30 ثانیه یه جنبندی هم بفرمایید نکته پایانیشون رو، تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای نکاتی وجود داره که افرادی فعال هستن به هر حال دارن توی این حوزه، برنامه‌نویسانی هستن که دارن خلق میکنن این آثار رو، اما این تعامل از طرف مصرف کنندگان و اون مشتری‌ها هم وجود داره، یعنی اینکه اونها هم اثرگذارن با نظراتشون برای اینی که بازی‌های بهتری ساخته بشه و در نهایت این اقتصاد خودش یه شکل تعاملی هم پیدا بکنه. یه مقدار در این رابطه هم بهمون بگید، چون تخصص شما توی این حوزه است، خالی از لطف نیست که به این موضوع هم یه اشاره دقیق‌تری داشته باشید.
باید واقع بین باشه مصرف کننده حوزه گیم و بازی توی ایران به جهت نبود قانون کپی رایت مصرف کننده ارزان قیمت تاپ لول‌های دنیاست. یعنی توی دنیا یک مصرف کننده بازی میتونه با پولی که داره توی رده سنی که داره توی اون رده سنی خودش بیاد در ماه یه دونه بازی اصطلاحاً تریپل ای یا بازی های گرون قیمت و خیلی بیگ پروداکشن رو بخره، ولی توی ایران چون قانون کپی رایت وجود نداره بیشتر بحث پهنه بانده که با یه هارد اکسترنال یا فلش میتونن دوستانه یه دور بزنن، مثلا 50 نفر یه بازی 50 دلاری رو استفاده کنن. گیمرهای ایرانی تبدیل شدن به منتقدین خیلی حرفه‌ای دنیای گیم که به خاطر اینکه زیاد بازی میکنن و هر سبکی رو بازی میکنن اصلا بازی معمولی دیگه بازی نمیکنن. نگاهشون هم به بازی‌های ایرانی اینه که خب تو مثلا هر بازی میشدن مقایسه میکنه با هر چیزی که تو دنیا شماره یکه. خب این خود سخت میکنه کار تولیدو. از اون ور افرادی که زیر
سخت میکنه
این...
کمک هم میکنه.
هم. از اون ور هر کسی زیر این شکنجه ای که اسلام ما اسمشو گذاشیم تاپ میاره میتونه تو دنیا بفروشه محصولش. یعنی میره جزو منتقدین اونجا قانه میشه. ما الان تولید کننده گیم داریم توی ایران که بازی ساخته بی سر صدا و همینجا مثلا توی تهران خودمون توی یکی از معادین شهری این تهران تو مرکز شهر دفتر داره و تیم تولیدش اینجاست، بازیشو توی بازارهای بین المللی از طریق شرکت توی آمریکا عرضه کرده و چند میلیون دلار درآمد داشته. خب همون بازی توی ایران فروش نرفته، دلیلش پس ضائقه داخلیه که متاسفانه جز همون چرخه های تولیده
که وجود داره و این حوزه صادرات نرم افزار هم
موضوعی که خیلی مهمه موضوع تبلیغات اطلاع رسانیه. یعنی ما تو حوزه بازار داخلیمون هیچ شریانی برای تبلیغات و کمک نداریم.
خیلی خیلی متشکرم از حضرت عالی. نکته آخر خیلی کم 30 ثانیه
چشم تو این 30 ثانیه عرض کنم که با توجه به شرایطی که کشور ما داره، اقتصاد ما داره، یه جمله همیشه این تو این روزا خیلی میشنویم، میگیم همیشه هوای همدیگر داشته باشیم. من میخوام بگم که صاحبان کسب و کار، بخش خصوصی که کسب و کار دارن، یه خورده بیشتر هوای بچه هایی که دارن کسب و کارهای نو را میندازن داشته باشن و بیان و سرمایه گذاری کنن که انشالله اقتصادمون از این شکل در
انشالله. متشکرم. شما آقای دکتر نکته ای دارید؟
من فقط ترسی از آینده دارم، چون عملا ما زمانی وارد مقوله اقتصاد دیجیتال شدیم که تو فاز دومش بود، آینده اقتصاد پسا دیجیتالی که بحث اقتصاد بیولوژیکال باشه، بحث اسپیس اکونومی باشه، اینا ترسیم های 20 تا 2100 حتما و قطعا دیگه باز این فضا رو ایجاد کنیم که این ترس رو به اون فضا منتقل نکنیم.
نکته پایانی خیلی کوتاه های مالس.
بگم اقتصاد هوشمند نیازمند دولت و مسئولین هوشمنده. مسئولین حالا به این فکر کنن اگر وارد اقتصاد هوشمند شدیم و آینده هوشمندان و دیجیتال رو میخوایم، مسئولین هوشمند توی این مسائل تصمیم بگیرن.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیزم. سپاسگزاریم از مهمانان عزیز که امروز در برنامه بودن. خیلی خیلی ممنون از اینکه خدمت شما بودیم و تونستیم موضوع اقتصاد هوشمند رو با هم به مباحثه بگذاریم. از همه همکارانم هم در برنامه، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده و سرکار خانم شوهر بستهای صوتی، خانم برهانی ارتباطات و صدا بردار محترم و دوستانمون در پخش هم بسیار سپاسگزاریم و بنده هم علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جا هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، به الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
خدا
در ماه مهمانی خداوند بر خوان داد و دهش الهی نشسته ایم
و آنچه را از سر سخاوت بخشیده بی هیچ کاستی بر سر سفره افطار می گذاریم
تا همگی یک دل و یک صدا شکر نعمتش را به جا آوریم.
پس با پاکترین حاصل دسترنجمان افطار می دهیم.
آرزوها و نیتهای من را در کار و زندگی الهی می کنیم
و هر آنچه داریم با نیکی با هم قسمت می کنیم.
با هم قسمت می کنیم.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمانی عطر گندم بوی ریحان. شب پاک آینه بوده روبروی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افتادگی ها.
در ماه مهمانی خدا رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پربرکت افطار. هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
ماه عاشقای عالم، وقت عاشقون خوندن، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شب از ماه مبارک سراغ سر گرفتن، با نیایش شبونه تا سپید پر گرفتن.
راز آسمان ها و زمین مخصوص خداست. خدا به هر یک وعده نیکو داده است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.
بیایید با هم حافظ میراث الهی باشیم.
بیایید همگی با هم میراثدار امر الهی باشیم.
نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله.